بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سخن دیروز درباره فرازی از دعای نجده بود که در اواخر این دعای شریف و گرانقدر عرضه می داریم: وجعل صلاتنا بهی مقبوله و ذنوبنا بهی مغفوره و دعاءنا بهی مستجابه وجعل ارزاقنا بهی مبسوطه و همومنا بهی مکفیه و حوائجنا بهی مقضیه. نکته لطیف عاشقانه این که در این کلام وجود داره این هستش که ما در این کلام در فراز دوم داریم برای دنیای خودمون دعا می کنیم، اما دنیا طلبی نیست. داریم با این که دنیای خودمون رو می خوان از خدا بگیریم، این دنیا رو چون رنگ مهر مهدی فاطمه علیه السلام بهش می زنیم، دنیا هم میشه سبب یادآوری او. اساساً گرفتن نعمت از خدا وقتی فقط به خاطر دنیا طلبی باشه، این نعمتی که گیر آدم میاد معمولاً آدم با اون نعمت معصیت میکنه، معمولاً نمیتونه شکر اون نعمت رو به جا بیاره، معمولاً اون نعمت موجود غفلت میشه. چی کار باید کرد که من نعمت رو از خدا بگیرم تو دنیا اما این آثار بد رو نداشته باشه؟ یک، حب نفس و حب دنیا رو در من تقویت نکنه. دوم، بتونم از این نعمت خوب استفاده بکنم، بهش معصیت نکنم، شکرش رو بتونم به جا بیارم، موجب غفلت من نشه، اسباب بازی بشه که من اینکه این نعمت رو از خدا گرفتم حالا همین نعمت منو از خدا دورم بکنه. آدم باید حساب آخر کار رو اول کار روشن بکنه. اگر این دنیا رو از خدا به خاطر خدا درخواست کردی به معنای واقعی کلمه، یا به عشق او این درخواست رو انجام دادی، اون وقت این دنیا دنیای تضمین شده است. این دنیا آدم رو خراب نمی کنه. چرا خراب بکنه؟ این دنیا دنیایی نیست که آدم رو بهش به خودش مشغول بکنه و از خدا دور بکنه. این دنیا طلبی آدم رو بیشتر به خدا ممکنه مقرب هم بکنه. خدا یا حاجتهای ما رو به واسطه مهدی فاطمه به خاطر امام زمان به ما عنایت بفرما. این یه دعاییست که آدم پای آقا رو هم میام به میام کشیده و یک فائده چی داره؟ فائده برای تزکیه نفس و تزکیه روح. اما حرف دیگری که در اصل قبل بهش اشاره شد و اون حرف برتره این استش که من اصلا هنگام ادای این کلمات به فائده نفسانی، روحانی و معنوی توجه ندارم. کسی که یه چیزی رو عاشقانه میخواد به خاطر لذت معنویش اون چیز رو اومده در خانه خداوند متعال از خدا طلب میکنه، دیگه اینقدر حسابگر نیست. و این حسابگر نبودن جز مواردیه که حسن آدمی تلقی میشه. علامت نقص نیست وجود آدم، همیشه که حسابگر بودن خوب نیست. اونم این استش که طرف اومده در خانه خداوند متعال: خدایا دنیا میخوای من بدی؟ من به دنیا، به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. من خوشم نمیاد اگه تو این دنیا رو به من بدی، این دنیا رو از دستان بابرکت مهدی فاطمه دریافت نکرده باشم. بحث لذت معنویه و گفته شد که خیلی ها به دین جذب نمیشن به خاطر اینکه تصورشون از دین به هم که تصور نیست، تصورشون از دین یه همچی تصور نیست، فکر میکنن دین یک مجموعه ایست از عقاید خشک. عقاید خشک یعنی چی؟ عقاید خشک یعنی این تو اگر این کار رو انجام ندی میری جهنم، اعتقاد به معاد خشک. اگر این کار رو انجام بدی میری بهشت، اجرتو میگیری، اعتقاد به معاد خوش. خدا یه دونه، تو باید یک نفر رو اطاعت بکنی، اعتقاد به معاد خوش، اعتقاد به خدای خوش، اعتقاد به توحید خوش. خدا تو رو مکلف آفریده، تو رو عبث نیافریده، تو باید تو این دنیا امتحان پس بدی تا به این مدارج عالی برسی، و یک نفر رو هم فرستاده برای اینکه تو رو راهنمایی بکنه. تو نمیتونی راه ببری به جایی بدون راهنمایی او. میشه اصول عقاید خشک. این پیغمبر است نامش، او وصی میخواهد، وصی او بعد از نبی علیهم آلاف و تحییت و سنا، همه اوصیا الهی آمدن. این همه حرفای درستیه، اما همه شنو اعتقادات خشک. چه ما نمیتونیم قبول بکنیم این حرفو که بابا جوون من این حرفو بشنوه خب فرار میکنیم. شما وقتی صبح جمعه میدای مرده میخونی ستا میکنیم، اصول عقاید رو هم داری تو ذهنت مرور میکنیم، یا میگی مهدی فاطمه من یه عمریه یه هفته از زندگی کردم، صبح شب خسته شدم، دلم خوش صبح جمعه گوشه سر به دیوار بگذارم بگم به نفسی انتم مقیب من یخو مننا، یه کمی دلم صفا پیدا بکنه آروم بشن بکنم بقیه زندگی رو تحمل بکنم. اینا رو بگو به من، چرا از صفای دلت با من حرف نمیزنی؟ خدا یکیه، اما وقتی بخوای خوش توحید رو مطرح نکنی میگی دردانه من، یکی دونه دل من، من بی غیرک، من کسی رو غیرت ندارم. همه این تعابیری که گفتم خشکه، ترش هم هست، عاشقانش هم هست، منتها آدم باید بهش برسه. بگیم اگه کسی این احساس توحیدی رو درک نکرد و منفعل در مقابل وحدانیت حضرت حق نشد و خود رو مکلف در مقابل خدا ندید، این آدم نگه دین شما خشکه، نه دین ما تره، تو اون تری نرسیدی هنوز. این تکلیفی که تو میگی، بله ما مکلفیم که انجام بدیم این کارا رو، طرف احساس میکنه به ما یه قل و زنجیری آوردیم یا نه این کارا رو بکن، انگار از این پادگان دوره آموزشی سربازخونه، ارتش هم چرا نداره، مثلا میریم بالا منبر میگیم آقا این مسئله تعبدیه، آره و نه نگو. طرف از دور که نگاه میکنه میگه اوه اوه چه دینیه، آره و نه که نگی، اینجوری محکم هم بسته دیگه هیچی، یه نماز روش یاد بدیم. من این برخوردارو کردم با جوانا، با میگه که آقا جون شک کردی بین رکعت اول و دوم نماز، خب نمازت باطل. آقا چقدر سختگیری میکنی، این کارا چیه میکنی، خدا هم راضی نیست به این حرفا. آره شک کردی میگه اینجوری میکنی، خدا که اینجوری نمیشه که، نمیتونه با تکلیف یک رابطه عاطفی خوب برقرار بکنه. نمیدونه این تکلیف رو خوبان ما ازش اینجوری یاد میکنن، میگن من دست پای من اسیر یه غمزه و یک خم ابروی تو، من به یک تار گیسوی تو اسیرم، من چیز میکنم از این که اسیر تو باشم، تو بگیر من این کارو بکن این کارو نکن، منو به این طرف اون طرف بکشی. ببینید شعرا از عرفا ما، از خوبان چیزی تعبیر میکنن، تو دعا ببینید چیزی تعبیر میکنه امام سجاد علیه السلام، دعا در مرتبه بسیار بالا، یکی این پایین تره که برای مقابل فهم باشه در مرتبه به اصطلاح همین اشعاری که حالا یکمی ما بهتر بفهمیم. من خدمت دوست مسئولین محترم رادیو قرآن بودم، گفتم این رادیو قرآن حالا دیگه نباید باشه بلنگو گفت، ولی انقدر ناراحتم میخوام بگم نمیدونم چیکار بکنم. گفتم آقا جون شما قرآن میگذارید، کلام خالق، آدم ببینید برای عرش
بعد بین دو تا قرآن میخواد خستگی در بکنید، میاد حسابی مجتمع میدید آدم رو لح میکنید، اعصاب آدم رو داغون میکنید، توش تواشی میدید.
آقا تواشی نگیسید بودیم تواشی حرفای خودتو بخواد چیکار حرفاتو رو بزنم؟
قرآن بخون، بعد خواستیم یه تنوعی ایجاد بشه، یه فراز از صحیفه سجادیه رو بخون.
خدا با بنده خودش حرف میزنه، بنده رو الان جواب میده با خدا حرف میزنه.
یه دل آدم پاپ میفته، گفت بعضی خواشی گواد کنم اونا رو امی نداره، اونا رو بزداریم.
به که عرفت کردم، تا دلتنی علیک و دعوتنی علیک، من کاری نکردم. تو من واجب کردی من نماز بخونم، من هنری نکردم. من اینقدر خوش اومد تو من یه دست دادی. تو خدا تصور بفرمایید. رفتید حالا مرغ خیال کس را کس بالوتر نبندد، هر جا پرد برو کس راه گذر نبندد. انشاءالله یه گوشه عرفه، صحرای عرفات میگن سنانی بیا مهدی فاطمه تو اون چادر نشسته، بریم خدمت آقا ما بزن. وقت هم داری، حالا تا عصر موقع دعا زیاده، میبرن اون گوشه زانو میزنی یه گوشه چادر مقابل مهدی فاطمه سلام الله. وقت آقا گاهی از اوقات یه کارایی داره، هی به اون یار خصوصی خودش میگه اون کارو برای من انجام میده، اون انجام میده، میگه شما هم یه مثل مهمون نشستی. اینقدر درست لک میزنه آقا بکه خب بلانی تم برو اون دیوان آقای برای من بیار چی میگه یه میگه بیاری. حالا آقا به تو دستور نده، میگه نه شما مهمونی باشه همینجا بشینی، اگر کاری نخواد انجام بده. احساس میکنه آقا زیاد تعویلت نگرفته، خودی تو رو حساب نکرده. حالا یه جور دیگه بگم، آقا بیاد به تو بفرماید که آقا خیال پردازی میکنی، ما یه عمر همین جوری به این خیالا زنده ایم، خیال پردازی میکنی باید سیده و زور از نیم من مابوز دارد و میگی چند تباهی به خیالت بکنم. خب اینه زنده ایم، یا فکر نکنی حرفای فرعی ماست. امام سجاد علیه السلام تو دعا وقتی رسید به اون قسمت که خدایا تو صحرای محشر میشه من صورت جدم رسول الله رو ببینم، نویسنده دعا میگه اینجا امام سجاد اینقدر گریه کرد دعا قطع شد، بعد از یه گریه طولانی دعا رو شد خودش رو ادامه داد. حالا شما بحث کن با من، مگه دیدن چهره اصله؟ نه خیلی اصل نیست، ولی آدم دلش بخواد چی کار بکنه؟ دل دیگه ما تشتهی که فرمود، فرمود تو بهش هر چی اشتها بکنی دیگه محدودیت نداره، هر چی دلت میخواد تو بهش، بهش یعنی محل اشتهای تو، هر چی دلت میخواد. ما تشتهی که فرمود لا تصرفو نداره، این دل که اشتهایی جز روی او نداره. ای عاقل مگر این خانه را رها کن، هستی برون به کوی او رندگو ندارد. عاشقانه برخورد کردن خدا هم ماها محرومیم از این نهر زندگی کردن. دعوت به دین، دعوت به تکلیف، امر به معروف و نهی از منکر، دعوت به بهره برداری از یک زندگی عاشقانه است. ببخشید من اینجوری حرف میزنم، دیگه ما اینجوریه دیگه، یه تشبیهات ما که الان میخوایم بگیم ازش عذرخواهی دارم میکنم از تشبیهات حافظ شیرازی که بدتر نیستش که اون همه به می و شراب و اینها مثال میزنه. هروئین ها دیدی چی هم دیگه رو امراه های از منکر میکنن، هی میزنه دیگه بقیله تو بیا حالا تو یه دفعه بیا، نمیدونی آخه تو یه دفعه بیا، اینقدر زندگی میکنه آخر یه بار میکشه با این منقل اینجوری بزن زیر دست و بغل دست می بگو تو بیا تو بیا. یه با چه خبره؟ یه با یه امتحان کنی. بیا لذت معنویت رو ببره. به خدا ما یه وضعیه، نمیدونم شما بهتر از من خبر دارید. ببینید بعضی ها هستن تو جامعه ما، تو جامعه ما که این چیزا دیگه مثل نقل و نبات الحمدلله فراوانه، باور نمی کنم یک کسی با لذت از سر عشق به مهدی فاطمه براش گریه بکنه. میگه آخو یعنی چی؟ من که نمیتونم بفهمم.
تو چرا مزدشو نچشوندی بهش؟ اصلا تکلیف در دین ما عقاید خوش نداریم. تکلیف در دین
یعنی چی؟ معاد یعنی چی؟ عذاب یعنی چی؟ این حضرت علی با عذاب عاشقانه برخورد میکنه، با عذاب عاشقانه برخورد میکنه، با بهشت عاشقانه برخورد میکنه. من دیگه نمیخوام تعابیر یکی یکی بگم، از اصل بحثمون دور میمونیم. شما دیگه با یه اشارتی کافی.
سخت‌ترین چیزی که شاید تو دین وجود داشته باشه که کسی تصور نکنه، اینم یک رابطه عاشقانه میشه باهاش برقرار کرد، یک احساس عاطفی گرم. تکلیف، تکالیف سخت و محکم شرعی.
وقتی آدم دقت میکنه میبینه عرفا بزرگان از تکالیف واجب بیشتر لذت میبرن تا مستحبات. بینید چرا؟ چون مستحب نماز شب تو خودت بلند شدی رفتی، بعد میتونستی نری دیگه. این اراده تو، این انتخاب تو، این انانیت تو، این منیت تو درش دخالت داشته. ولی اون کسی که عاشقه دوست داره به خود نباشه، میره سر نماز یومیه خودش، نماز واجب خودش، میگه خدایا اینو که دیگه من انجام ندادم، که اینو که دیگه من انتخاب نکردم، تو چشونی منو، تو منو وادار کردی، اینجا من بی‌منترم.
نظام می‌بینی بر همیشه میتونه روزه بگیره، ولی ماها همیشه محرومیم از روزه واجب. عشق روزه اینه که واجب باشه. بعد وقتی شروع میکنه به تهدید کردن، آقا عشق اوج میگیره. اگه این کارو نکنی، من همینجا بگم که هرچی خبری نیست، بگم که آقا کارت ملاقات داریم برای مقام معظم رهبری دیدار خصوصی، کی میخواد؟ خب همه میان میگیرن. یه دفعه تو جمعیت یکی رو صدا میزنن، آقا فلان تو بیا. آقا گفته تو حتما بیا.
در همه اونها قیافه میگیره، میگه شما رو که باتون کاری واجب نبوده، به من واجب کرده، با من رابطه دیگه ای داره. وقتی مؤمن امر واجب بهش میرسه، احساس میکنه خدا اونو آدم حساب کرده. وقتی خدا اونو تهدید میکنه،
میگه من آخه اگر با دیگرانش بود لیلی، چرا ظرف مرا بشکست لیلی؟ بابا ببینید داری آخونده رو میرم چی کار میکنن نهایی بالا من به حتی دلشون میخواد میگن
من جمعی جلو بگم. میگه شما میری بالا منبر، احساسات مردم رو تحریک میکنه. شما امروز محکم به این سید احساساتتون تحریک نشه، خودتون نهید از این حرفا، بابا گول منو نخورید. و من چی کار میکنم؟ وقتی خدا شروع میکنه به نهی کردن، شلاقو میکشه به جان بنده خودش، اگر این گناهو انجام بدی به آتش دوزخ میبرمه، این احساس نزدیکی بیشتر با خدا میکنه و احساس میکنه خدا اینو حتما اصرار داره ببره بهش، و کیف میکنه از این اصرار خدا برای بهش بردنش. خب لذت میبره، میگه اینو نگو، احساسات ما تحریک میشه، چیکارش کنم؟ لذت بیشتری میبره از نهی خدا، از عقاب خدا لذت میبره. میگه این عقاب میدونی برای چیه؟ برای اینکه خدا به خودش واجب کرده هر جوری شده منو ببره بهشت، داره تهدیدم میکنه. و این تهدیدش همون اصراره که یه موقع نری یا از من جدا نشی. فرمود در روایت که جهنمی که خدا مطرح میکنه هیاشتن هست، یعنی میخواد هل بده بیه این بر این تجلیه. حالا به تعبیر عشق خدا به بنده خودش هست. آیا که پیامگیرش قویه، پیام محبت خدا رو از عقاب خدا درک میکنه، وقتی میبینه باید این کار رو انجام بده. یه رفیق شما دارید میگه که فلانی
بیا مهمونی داریم خونمون، میفهم این زیاد به شما ارادت نداره، ولی بگیم مهمونی داریم فلانی حتما بیا، اگه نه من به ملتا اگه نیام بدن حسابت میرسم ها، حسی تاکید میکنه تو دلت خوشحالتر میشه، میگه ها این واقعا من رو تغییر میگیسته.
کجای تکلیف عشق نیست؟ وقت تکلیف وقتی عشق شد دیگه اسارت، دیدید دیگه عشاق چقدر از اسارت حرف میزنن، ای که مهار میکشی صبر کن و سبک برو، من رو داری دنبال خودت میبری، من به عشق تو دارم میام. اصلا تکلیف رو میگن اسارت و این اسارت رو میگن شیرینیه. حالا تو در مقابل حرف من دیگه از آزادی حرف نزنی، آزادی چیز خوبیه، اما تا قبل از عاشق شدن دیگه، بعد از عاشق شدن دیدید معشوق بهت اعتنا نمی کنه، هنوز تو رو اسیر خودش نکرده، تو رو نمی کشونه، تو رو نمی بره، به دست دور نمیده، یعنی تو حسابت نمی کنه. آقا این حرف من مقابل آزادیه، آقا دیپلم گرفتن مقابل کلاس اول دبستانه. من یه حرفای رو خدمت شما عرض کنم، رک و بی‌پرده، قرار من کاملا قرار فرهنگی ها، یعنی بحث دینی داریم میکنیم، میخواییم مشکلمونو با دین حل بکنیم، اصلا ذهنی تو نده تو مسئله اجتماعی، موضوع بحثمون اون نیست، دقت داری طبیعتا از تو دین دنبال آزادی داره میگرده، این آزادی یعنی کلاس اول. خاطر چقدر طرفدار کلاس اولی، میگه خاطره اولین لحظه ورود به دبستان خیلی خاطره شیرینیه. میگم خب بله الحمدلله، بله خب خیلی شیرینه. 7 سالش بوده میگه نمیدونی من امسال ثبت نام کردم میخوام برم دبستان و خیلی شیرینه اولین روز. میگم خب بله خیلی شیرینه. سال بعد میگه خاطره اولین روز خیلی شیرینه، من میخوام برم دبستان. میگم تو پارسالی حرفو میزدی هم نرفتی دبستان. میگه تو مخالفی با اولین روز دبستان؟ میگه ما مخالف نیستیم، یعنی برو دیگه، خفه شدیم از دستی. دوباره سال بعد اومده میگه آقا خاطره اولین روزی که آدم میره به دبستان خیلی خوبه، من میخوام اولین روز دبستان نرفتی. ما این دیپلمونو میگیریم میداریم هنوز میگه چقدر شیرینه اولین روزی که انسان پا به دبستان بسته دیگه. تو این تو کنکور شرکت بکنی، دانشگاه شرکت بکنی، هنوز داره میگه چقدر شیرینه. مگه ما گفتیم شیرین نیست؟ آزادی چقدر شیرینه بابا، بر دشمنش لعنت، چی گفته شیرین نیست؟ تو آزادی عزیز من، همون شدی کلاس اوله. حالا تا از اسارتی کلاس آخر صحبت میکنیم، از اسارت و عشق، از تکلیف و بندگی، از اون رابطه مرید و مرادی صحبت میکنیم، از اون پیروی عاشقانه صحبت میکنیم، از اون دلبری و دلبردگی عاشق از معشوق از عاشق صحبت میکنیم. این فکر میکنه من دارم این حرفو در مقابل کلاس اولی میزنم. نه من بهتون گفتم که تو همون قشنگه، همون برو فیلم برداری کن از لحظه ورودت به این دانشگاه. ولی ما داریم سر مدرک دکترا صحبت میکنیم، ما میگیم آقا جلسه دکترا گرفتن چقدر شیرینه، این میگه تو مخالف منی. من کی مخالف تو هم؟ چی میگی؟ میگه جلسه اولین ورود به دبستان چقدر شیرینه. بابا اونم شیرینه، ما که واسه ولی بس دیگه، هی پشت در وایسادی نمیای تو، میگی شیرینه. خب بیا تو بس بگو شیرینشو بخور تموم بشه، بیا بیا با اون شیرینه نهایی بره. اینا مخالف هم دیگه نیستن، دنبال هم دیگه. من تعجب میکنم تو روش نمیکنی چرا؟ هنوز میاد تو دین دنبال این هستش که تعبدیات تو دین نباشه، که آزاد باشه. خب آزاد نباشه چرا اومدی اصلا؟ تکلیف در دین نوعی اسارت است، اسارت عاشقانه، خصوصا اگر این تکلیف تعبدیات باشه. واجبات در دین شیرین تر، عاشقانه تر اجرا میشه، برای عاشق محبوب تر و لذت بخش‌تره. خب به نماز من نگاه نکن، نمازمو به زور دارم میخونم، نه از عشق چیزی سرم میشه، نه از محبت خدا. الذین آمنوا اشد حبا لله، اصلا به من نیومده که در مورد من جاری شده باشه. اصل قصه اینه، ما هم نماز میخونیم به عشق عاشقایی که نماز میخوندن نماز میخونیم، ادای اونا رو در میاریم. مگه این جوون من که برمیداره موهای خودش رو سبک اون فوتبالیسته میزنه، حالا این شده اون فوتبالیسته؟ نمیشه که. میگه حالا ما به عشق این که اون اینجوری موهاشو زده گل میزنه، ما موهامون اینجوری گل، ما به عشق نماز علی ابن ابی طالب نماز میخونیم. به عشق نماز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه عمر داریم نماز میخونیم. نماز ما اون نماز نیست، ولی نماز اونه که فاطمه زهرا سلام الله علیها خوند.
بعد جالب اینجاست که خدا نیومده بنده های نالایقش رو دور بریزه، گفته تو عاشق من نیستی؟ عیبی نداره، من تو هم اسیر خودم میکنم، بلکه بشی مثل علی من، مثل زهرای من، مثل خوبان من، من رو هم آدم حساب کرده. جلسات خصوصی اجباریشو فقط برای عاشقای خودش نگذاشته. من گفتم خدایا من عاشق تو نیستم از اسیر بودن در دستان تو لذت ببرم، خدا زمان منم میدونم که این خبراتی نیست، اما من تو هم آدم حساب میکنم، تو هم بیا یه کمی میبرمه، یه کمی میکشونم تو رو دنبال خودم، بلکه تو هم عطبوی من رو بگیری. ازا میبینید چقدر تشکر از خدا تو ادعیه هست به خاطر واجبات. چرا بعد از نماز سجده شکر به جا میاری؟ خدا ممنونتم من رو آدم حساب کردی، من دستور دادی. ما حداقلش اینه که خبر داشته باشیم تکلیف تکلف نیست، تکلیف اوج عاشقیست. خیلی ها فکر میکنن اگر بخواد رابطه عاشقانه باشه نباید تکلیفی این وسط وجود داشته باشه، نباید تکلیفی وجود داشته باشه تا ما آزاد عاشقانه رابطه برقرار بکنیم. اولاش اینجوریه، اما آخراش که اینجوری نیست. معشوق اگر بی اعتنایی بکنه به عاشق خودش، چه تصوری ما از عشق داریم؟ چه تصوری ما از عشق داریم؟ میدونید بعضی ها تصورشون از رابطه عاشقانه مثل تصور فرانسوی های بیچاره ایست که اکثرا تنهایی زندگی میکنن و وقتی میخوان عواطف خودشون رو ارضا بکنن یه سگی، گربه ای، موشی، نمیدونم دیگه، حالا انواع اینا میبندن دنبال خودشون میکشن، میگن ببین این جوجه، این سگ، این گربه ای که دنبال من هست، من باهاش یه رابطه عاطفی دارم، این به من هیچ چیزی نمیتونه تکلیف بکنه، من باهاش رفیقم، هیچ چیزی نمیتونه. بذار با میگه حالا چرا با یه آدم رفیق نشدیم؟ یا آخه قرار میگه یه مقدار رفیق بشیم، اما یه توقعاتی داره، من آدم خودپرستی هستم، نمیخوام توقعات کسی رو اجرا بکنم. ببینید نهایت عشق به چه ذلتی در آمده تو کشورهای غربی که باید با سگ و گربه ای که فقط دم تکان بدن براشون میخواد عاشق باشه. میگه آقا یه کسی رابطه دوستی برقرار بکن، میگه با کسی رابطه دوستی، میگه 70% خانواده ها تو فرانسه تنهایی زندگی میکنن، وحشی شدن از بس، میترسن از همدیگه، نمیتونن همدیگه رو تحمل بکنن. فهمیدن همه این حرفا دروغه که تا حالا به همدیگه میگفتن. این که ما رابطه عاشقانه با خدا داشته باشیم لازمش اینه که خدا حقی به گردن ما پیدا نکنه، تکلیف به گردن ما پیدا نکنه. اوج عاشقی اینه که تازه به ما تکلیف بکنه، ما رو وادار بکنه به چیزی. این اوج عاشقی، تکلیف نه تنها منافات نداره بلکه اوجه. بعد شما اگر تکلیف کرد عمل انجام دادی به نتیجه رسیدی، حسنش میدونی چیه؟ حسنش این استش که دیگه هیچ وقت اوج رو پیدا نمی کنی. به که عرفت که من فدرتنی علیک و دعوتنی علیک، چه کشوندی؟ تو منو وادار کردی، من هنر نکردم، تو منو وادار کردی به این عمل، حالا میخوایی ثمرش رو به من برگردونی. ما از یه جهت رابطه یه حرف عاطفی است این سخن که یا صاحب الزمان من دنیا بی تو نمیخوام، بعد از یه جهت دیگه این یه حرف تکلیفی است. تو وظیفت اینه که دنیای خودت رو زیر نظر مهدی فاطمه اداره بکنی، واجبه بر تو، حرام زیر سایه طاغوت زندگی بکنی، داری تکلیف تو از خدا میخوای که بتونی انجام بدی. میدونی چرا بعضی ها از امام فرار میکنن؟ چون میدونن اگر امام بیاد امام به اونها تکلیف خواهد کرد، از تکلیف فرار میکنن. ولی بعد اوج عاشقی، تکلیف نه تنها منافات نداره بلکه اوجه. بعد شما اگر تکلیف کرد عمل انجام دادی به نتیجه رسیدی، حسنش میدونی چیه؟ حسنش این استش که دیگه هیچ وقت اوج رو پیدا نمی کنی. به که عرفت که من فدرتنی علیک و دعوتنی علیک، چه کشوندی؟ تو منو وادار کردی، من هنر نکردم،
تو منو وادار کردی به این عمل، حالا میخوای ثمرش رو به من برگردونی. ما از یه جهت رابطه یه حرف عاطفی است این سخن که یا صاحب الزمان من دنیا بی تو نمیخوام، بعد از یه جهت دیگه این یه حرف تکلیفی است. تو وظیفت اینه که دنیای خودت رو زیر نظر مهدی فاطمه اداره بکنی، واجبه بر تو، حرام زیر سایه طاغوت زندگی بکنی. داری تکلیف تو از خدا میخوای که بتونی انجام بدی. میدونی چرا بعضی ها از امام فرار میکنن؟ چون میدونن اگر امام بیاد، امام به اونها تکلیف خواهد کرد، از تکلیف فرار میکنن. ولی بعضی ها چون میدونن شأن تکلیف در اوج عاشقی، برعکس دنبال امام میگردن. سلمان فارسی در به در دنبال این میگشت که یه امام پیدا بکنه رسید به رسول گرامی اسلام. بعضی ها تو مکه بودن از رسول خدا فرار میکردن فقط به خاطر امام بودن رسول خدا، که میخواد فرمان بده. حالا بخوای فرار بکنی از امام، که البته فرقی نداره، از کسی که از طرف خدا میخواد تکلیفی رو به دوش تو بگذاره میخوای فرار بکنی، از این جهت فرقی بین رسول و وصی او و نایب و جانشینش نیست. تکلیف داشتن آدم، ما یه تعبیری داریم، تعبیر بدیه، میخواییم به کسی بی بد و بیرا بگیم، میگیم فلانی بی صاحبه. تو خدا رو این کلام بسیار بلند یکمی توجه بکنید، ببینید چقدر زشت بی صاحب بودن. این یک تعبیر بسیار لطیف و عاشقانه است. حالا طرف فکر کنه که صاحب نداشته باشه خیلیه، ارباب نداشته باشه خیلیه. الان تو عالم بی صاحب بودن رو افتخار میدونن. خب البته تقصیر هم ندارن، صاحب درست حسابی گیرشون نیومده و چون انسانن، وجدان دارن، حاضرن نیستن بعد هر کسی بگن بشن. همین آدمای دنیا، همین فرانسوی‌ها، همین آدمای بدبختی که تو دنیا محرومن از نعمت بزرگ دین ما. چرا اگه محرومن تو میگی بدبخت، خب من اینجوری نظرم دیگه، نظر خودم که بتونم بگم، بلندگو گذاشتن که نظر خودم بگم. اینا همشون هم تمام وجودشون هم بدی نیستا، نه من خوبیشون رو بگم. یکی از دلایل این که اینا خیلی به استقلال خودشون رأی میدن و میخوان صاحب نداشته باشن این هستش که آدم هم عقل دارن، فهمیدن کسی که این دنیا ارزشش نداره صاحب اونا بشه، گفتن ما میخوایم خودمون صاحب خودمون بشیم، پیدا نکردن صاحب خودشونو. اگر ما بریم یه صاحب خوب بهشون معرفی کنیم قبول نمیکنن. مگر اینکه فطرت انسانی مرده باشه که نمرده، نمیمیره، تو خواهی دید که قبول خواهند کرد. صاحب داشتن، مکلف بودن، دستور داشتن، اینها اوج مراحل عاشقی. اسیر کسی بودن و او به این فرمان و به اون فرمان این طرف اون طرف کردن انسان، میگه من از تو به یک اشاره از من به سر دویدن، کار به دستور تو نکشیده، من میرم برات. ابا عبدالله حسین وقتی به غلام سیاه خودش جون گفت نه برو، نشست گریه کرد. آقا تو به من تکلیف نمی کنی من بیام برای رکاب تو؟ اجازه نمیدی من بیام بمیرم برای تو؟ منو آزاد میگذاری؟ رفقا بی اربابی بد دربیه. امام کاظم علیه السلام بودن گویا، اومدن از در خانه بشت حافی عبور کنن، دیدن صدای ساز و آواز و دهل میان، مجلس میگساری و مجلس رقصی برقرار بود و لهو و لعب. فرمودن که یک کنیزی آمده بود در خانه. حالا دیگه اون نگاه تیزین امام کاظم علیه السلام بکشه تو خونه ها بگرده، ببینه گوشه چه خانه ای، چه دل نورانی وجود داره، یه دفعه یه دقیقه در اون خانه به ایست در بزنه، دو کلمه بگه. فرمودن صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیزه برگشت و صبحات آن معلوم آزاده دیگه، این خودش کلی کنیزه غلام و یه حرفا داره، غلام که نمیاد این همچی بسات تشکیلاتی را بندازه. آقا فرمودن همون آزاد این کارها رو میکنه، اگه بنده بود این کارها رو نمیکرد.
برگشت خانه، کی بود دمه در با تو صحبت میکرد؟ یه آقایی بود از من این سوال رو پرسید. مستی بوش برطرف شد. تو چی جواب دادی؟ گفتم آزاده، صاحب غلامان و برده های خیلی زیادیه. آقا چی گفت؟ آقا فرمودن که همون آزاد این کارا رو میکنه، غلام که این کارا رو نمیکنه. غلام گوشش به دست اربابش بود. میگه بشت حافی بلند شد همونجور که تو مجلس نشسته بود، پای برهنه دوان دوان خودش برسون به امام، صورت شنداخت رو پای امام، آقا غلط کردم دیگه، من غلامم. آقا صورتش رو برداشت از روی زمین، صورتش رو پاک کرد، از خوبا شد. چرا؟ چون احساس، تو رو خدا این یک کلمه رو دقت بکنید، چون یه دفعه احساس اهانت کرد از بی‌صاحب بودن، احساس اهانت بهش داشت. رشد حافی رو میگن دیگه تا آخر عمرش پای برهنه راه میرفت. گفتن تو چرا حالا پاهات برهنه است؟ تو دیگه کفش نمیپوشی. گفت اون وقتی که با اربابم آشنا شدم پام برهنه بوده، این یادگاری رو میخوام برای خودم نگه دارم. پا برهنگی دیگه برای من خیلی عزیزه. صاحب نداشتی تا حالا این مجبور صاحب داشتن یعنی چی؟ آدمی که صاحب داشته باشه، اون صاحب به او تکلیف خواهد کرد. این تکلیف تازه اوج عاشقیه و تکلیف ماست که بگویی خدا ما زندگیمون رو میخوایم زیر سایه امام زمان اداره بکنیم. هنر را کردی تو، باید این کار رو بکنیم. الان که آقا امام زمان علیه السلام نیست چی کار بکنیم؟ چاره ای نداریم جز نایبش. همونه، من دیگه نیاز به بحث فکر نمی کنم داشته باشه. این حرفا صاحب داشتن اینقدر لذت داره، اینقدر شیرینه، وحشت میکنه مؤمن یه شب رو بی صاحب بخواد پشت سر بگذاره. امام حسین علیه السلام شب عاشورا با یارانش وقتی میخواست عاشق خوشی بکنه چیکار میکرد؟ تکلیف رو از اونه بوشد، اصحابش بر میداشت، اونها صدای گریهشون بلند میشد. گفت میخواست عباسش رو تو عالم عاشقی بالا و پایین ببره، عاشق خوشی بکنه. نمیداد عباس هم بلند شد و اینا با من کار دارن. همین که من با تو کاری ندارم کفایت میکرد برای این که عباس دقیق بکنه، گریه بکنه. ارباب داشتن خیلی شیرینه. یا صاحب الزمان، میگه شما یه دفعه به عنوان ارباب ما برخورد بکنی با ما، برخورد یه ارباب با غلام گناهکار خودش. یه دفعه به ما بگی از دست ما ناراحتی، آخه یه دفعه سر ما داد بزن، بفهمیم ما آدمیم، تو ما رو آدم حساب میکنی. یه بار در رو برو ما باز کن، ببین من شما رو راه نمیدم، من حداقل یه کلمه از تو شنیده باشیم. بگو برو شما بفهم همینقدر. آخه یا صاحب از زمان ما یه عمر میرم در خونت تا میجی آره نمیجی نه، همینجور ما رو معطل بشه در خانه خورید گلشتی. همون تکلیفیه که خیلی ها فرار میکنن. بعضی ها بودن غلام سیاه امام حسین، حالاش حرفش تو دیگه عرض آخر من دوزه ما هم هست و بگذاریم. بعضی ها دیدن یه ارباب خوب، یه غلام بد زنده پوش. خب بده دیگه، من هی خودم رو به امام زمان بچسبونم، بگم من غلام امام زمانم، باعث آبروریزی امام زمانم. آقا ارباب تو بخواد جایی بره، میگه این غلامه رو از من بر کنید، این باعث آبروریزی ما. هر جو بریم میگه بریم نوکر همون آقا، از اون آقا چه خبره؟ خونش گنج نوکره ای داره. حضرت امام نفرمود کاری نکنیم، امام زمان به خاطر ما پیش خدا فرفکنده بشه. دو بار حضرت امام نگفت،
میدونید منظورش چیه؟ بذارید من تفسیر خودم رو از این کلام بگم. منظور امام این بود مردم، رفقا، شیعه ها، امت اسلامی ایران، کاری نکنید من به خاطر شما پیش امام زمان پراکنده بشم.
مناجات میشه کرد تو این وادی؟ بله. جون باب مناجات رو باز کرد، گفت آقا چون من سیاهم بدنم روی بد میده تو نمیخوام من پای رکاب تو.
ها تا این کلمه رو بگی اونجا دیگه حسین فاطمه فرماد بیا عزیزم فرم بیا، خجالت نکش که ما طاقت نداریم کسی در خونه ما رو شرمندگی بکنه. و خودش میاد برات دعا میکنه درست بشی. تو برو در خانه بگو ارباب نازنینم، شرمنده سازدم، دنگر غلام خود را کو آبرو ندارد. این شرمندگی رو داشته باش. میاد آقا ابا عبدالله الحسین بالای سر غلام سیاه صدا زد، اللهم بیض وجهه و طیب ریحه. خدایا روی این غلام منو که خجالت کشید به خاطر زن من سفید کن. تو هم برو بگو ابن الحسن من به خاطر گناهان از تو خجالت میکشم، من رو بیام در این خانه به تو بزن برای دعا کن. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.